بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن. بحثی که روز چهارشنبه با شما دوستان داشتیم راجع به تتبع در مسئله بود. مسئله هم این بود که آیا معاملات در فقه اسلام حصری هست، باید حتما یک عنوانی بر معامله منطبق باشه تا صحیح باشه، یا متعاملین آزادند در اینکه معامله ای رو انجام بدن ولو عنوان شناخته شده خاصی هم بر او منطبق نباشه. عرضم میکردیم آقایون این بحث ثمره بسیاری در فقه داره. ما هر روز با یک شکل معاملهی مواجه میشیم، بالاخره مبنامون باید معلوم باشه. آیا مجتهد مجبوره بگرده تا یه عنوانی پیدا کنه تا حکم به جوازش بکنه، یا نه اگر در نهایت نتوانست عنوانی هم پیدا کند، همین که طرفین راضی باشن معامله کافیه. خب میدونین خیلی مثلا همین بحث بیمه چون سالهاست که مطرحه در کشورهای اسلامی، خب خیلی فقها بحث کردن که ماهیت بیمه چیه؟ هبه معوضه است، بی هست، هیچ کدام نیست، وکالت، امانت، زمان. طبق این نگرش بیمه بیمه است، بیمه بیمه است، خودش یه عنوان دیگه. چرا اصراری دارید برگردونید به اون عناوین؟ خب بالاخره باید ببینیم این دو راه کدام صحیحه. عرض کردم یک مرحله تتبع باید انجام بشه، یک مرحله تحقیق. روز چهارشنبه تتبع را ملاحظه کردید. من تتبع رو فقط به کلمات علما هم منحصرش نکردم، دیدید از روایت هم استفاده کردیم، از رویه فقها. این آخرای درس رو من با سرعت گفتم که اون بتونیم تتبع رو تمام کنیم. مثلا ببینید بحثی که علمای ما در ذیل معتاد دارن، اگر هیچ کتابی هم مراجعه نکرده باشید مکاسب رو خواندید، چقدر تلاش میکنه که معاتات رو برگردونه به بی، در مقابل افرادی که گفتن بی نیست، در نتیجه گفتن مفید ملکیت هم نیست. اکثر قدما اینو میگفتن دیگه. یا اصلا همین که میبینید علمای ما کمتر از کلیات معاملات صحبت میکنن. من واقعا نمیدونم هیچ کیم از فقها دارن که یک کتابی راجع به کلیات معاملات، ولی تا بخواهید کتابهای فقهای ما بر اساس عناوین خاص، کتاب البیع، کتاب الاجاره، کتاب المساقات، کتاب المزارعه، کتاب المزاربه، ببینید عناوین خاص، کأنه میخواستن بگن معاملات باید یکی از این عناوین برش منطبق باشه. حتی کتابایی که اخیرا نوشته شده مثل تحریر الوسیله، مثل عروه الوثقی، اون کتابی که البته عروه داره، اصلا همه بر اساس عناوین خاص. مراجع معاصر قدس اسرارهم یا مد ظلهم، مراجع معاصر دیده باشید وقتی سوال شده باشه سعی میکنن یکی از اون عناوین رو برگردونن این معاملات جدید رو به یکی از اون عناوین. هیچ کدامشون نگفتن آقا ما عنوان میخوام چه کار، اراده متعاملین طبق اراده متعاملین، گفته لکه ما اندک ولی ما اندی، دیگه چه کار داریم که دو نفری که راضی هستیم دیگه، چه اصراری دارید که حتما عنوانه. نه، این کارو نکردن، سعی کردن برگردانن به یکی از عناوین جدید تا اینکه درست بشه، تا اینکه حکمش معلوم بشه. قصد ما دوستان از این حرفا اینه که تتبع در کلمات علما میرساند که اینها در واقع معاملات و حصری است، معتقد به حصر معاملات در عناوین خاص هستند. اینم دوستان راجع به تتبع، فقط این وسط اون روایت رو داشته باشید، اون روایت معتبری که از امام صادق و امام باقر رسیده که اومد پیش امام گفت که آقا دو نفرن مثلا شریکن، این خورده ریزای پیش هم دارن، میگه آقا هر چه پیش تو هست مال تو، هر چه پیش منه مال من. ولی حال ممکنه پیچی مهرهی پول خوردی نمیدونم تو جنسای زیاد این چیزا هست، هر چه پیش تو هست برای تو، هر چه پیش منه برای من، مثلا اصل جنس هم شریکی تقسیم میکنن میره، اجمالا این کار صورت میگیره. خب این امام فرمودن اگر راضی باشن اشکال نداره. اینم البته روایت بود. آقا اینا حرفایی بود که داشتیم. و اما مرحله تحقیق، من خیلی سعی کردم که بتونم نوشته‌ای دست دوستان برسونم، نتونستم. انشاءالله فردا نوشتهشو میبینید. ببینید، ما فکر میکنیم که تحقیق مطلب رو با چند تا شماره 1, 2, 3, 4 ارائه بدیم که راحت تر مطالب قاطی نشه، شلوغ نشه. تا چه حدی فقها قبول دارن همشون، تا چه حدی قبول ندارن همشون، چه حدی اختلافیه، اکثر چی میگن، مشهور چی میگن. انشاءالله فردا پس فردا که این شماره ها رو ببینید به این انگیزه من نوشتم که اینا از هم جدا بشه. یه چیزی رو دوستان ما نمیتونیم انکار کنیم که فقهای ما قائل به حصری نبودن معاملات، به تعبیر حقوقدانها آزادی اراده متعاملین، قائل به این عنوان به گونه ای که بگن که شارع نظر نداره، هرچه خود متعاملین خواستند انجام بدن. این رو میتونیم قسم بخوریم، گاهی گفتیم وضو بگیریم، رو به قبله وایسیم، بریم پشت بام، قسم بخوریم که فقهای اسلام چنین عقیده‌ای ندارند. خب چون میدونید که نه فقط فقهای شیعه بلکه همه فقها معتقدن، فقهای اسلام حتی تو نوشته من نوشتم ادیان الهی، یعنی حتی یهود، حتی مسیحیت، معتقدن که تشریع حق خداست، توحید در تشریع، توحید در تقنین، ان الحکم الا لله، این رو معتقدن. ولذا از نظر فقه اسلام چه متعامله این، چه نمیدونم مجالس قانونگذاری بیان قوانینی بگذرونن جدای از اون عناصر کلی شریعت، این درست نیست. این اصلی، پس این مقدار، این مقدار، تازه این مقدارش که خود ما مشکوکیم، دوستمونم یه روز اشکال گرفت، ما گفتیم ظاهر عبارتاشون اینه، ولی واقعا ما اصل اینم مشکوکیم که مثلا در حتی حقوق موضوعه بشری بگن که متعاملین در معاملات آزاد آزادن، بالاخره اونا هم یک سری کلیات، یک سری قواعد و ضوابط دارند که موقع اختلاف به اون قواعد و ضوابط مراجعه میکنن. لذا حال ما کار نداریم قوانین موضوعه بشری، خارج از حوزه کار ما هم هست، خارج از تخصص ما هم هست. اون چی که میتونیم بگیم اینه که آزادی اراده متعاملین به این معنا که متعاملین هر کاری، هر معاملهی خواستن صورت بدن، این خلاف نظر فقهای اسلامه، خلاف نظر فقهاست. فقط یه چیز هست دوستان، یه چیز هست و اون اینه که کسی معتقد باشه اصلا حوزه معاملات جزء دین نیست. یه بحثیست در فلسفه فقه، فلسفه شریعت، که اصلا حوزه شمول دین تا کجاست، حوزه شمول دین تا کجاست. خب بعضی ها میگن که حوزه شمول دین از ریسترین کارها تا درشترین کارها، ولا رتبن ولا یابسن الا این که شریعت در موردش حکم داره. تو کفایه میخوندید ما من واقعتن الا ولها حکم من الشارع. خب این یه نظره، این اندیشه به اصطلاح شمول، اندیشه فراگیر، یه نظره. یه سری نظرها دوستان گوشه و کنار هست، البته مال حالام نیست، از اون وقتی که مشروطه وارد تاریخ کشور ما شد بین علما این بحث در گرفت. نامه هایی هم که در دوران مشروطه نوشته شده نگاه کنید، این بحث خیلی داغ بوده. از اون طرف علمای به اصطلاح مشروع خواه بودند که سفت و سفت میگفتن مجلس کفر، قانون اساسی بدعت و قانون حق خداست. در مقابل یه عده از علما کتاب می نوشتن که نه، ما یه حوزه هایی داریم خارج از شریعت. البته بعد این نظر در غرب مطرح شده، تو عربا مطرح شده، الانم از اون طریق اومده تو کشور ما. اصلا میگن این شؤون خارج از حوزه دینه، خارج از حوزه شریعته. شریعت که نیامده بگه بانک باشه یا نباشه، شریعت نیامده بگه که نمیدونم چی صادر کنید چی وارد کنید، که شریعت نیامده بگه راهنمایی سبز که شد برید، قرمز که شد وایسید، که اینا اصلا خارج از حوزه شریعته. بی خودم زور میزنیم اینا رو میبریم تحت یکی از عناوین، کار خوبی نمی کنیم. نماینده داشته باشید یا نداشته باشید، قوا از هم تفکیک بشه یا نشه، اصلا سه تا قوه داشته باشیم یا یک قوه، سران قوا سه نفر باشن یا یک نفر باشه، اینا چیزایی است که بشر ساخته، اصلا جزء حوزه دینم نیست. ببینید، خب طبق این اندیشه، البته راه برای این که بگیم اراده متعاملین اصل در معاملات، راه باز میشه، ولی این اندیشه ها اندیشه های دینی نیست. من دوستان مقاله خودم رو معرفی میکنم، چون الان تو ذهنم نمیاد جمع و جور این قبسات، شماره زمستانش نمیدونم اومده بیرون یا نیامده، اگرم نیامده باشه میاد، این چند روزا میاد. یه مقاله ما اونجا داریم تحت عنوان گستره حوزه شریعت، که اصلا حوزه شریعت چقدر گسترش داره، تا کجاها میاد. در اونجا من به 4 اندیشه اشاره کردم، اسامیشم اسامیست که من مناسب دیدم، نه اینکه اصطلاح علمی رایجی باشه. یک اندیشه شمول، اندیشه انعزال، اندیشه ابهام، اندیشه اعتدال. ما در اونجا به یک چیز وسطی گفتیم اندیشه شمول به گونه ای که بعضی ها استفاده میکنن غلطه، این که بگیم هر چیزی یک حکم خاص داره و جزء دینه و در نتیجه قانونگذاری بشر بدعت، مجلس بدعت، اینو ما تعبیر کنیم به اندیشه شمول. خیلی هم مفصل ادله و روایات و این بر و اون بر، فقط دوستان حوصله داشته باشید مطالعهش کنید. اندیشه انعزال به این معنا که شارع اصلا از این حوزه ها خودشو کنار کشیده. اندیشه ابهام به این معنا که شارع مقدس یک اصول کلی گفته و رد شده، فقط گفته لا تظلمون ولا تظلمون. بعد از ربا دیدید که لا تظلمون ولا تظلمون، دیگه نگفته چی به چی، اعدلو هو اقرب. اینو ما گفتیم اندیشه ابهام، یعنی یه اصول کلی مبهم گفته و رد شده. یک اندیشم اعتداله که به اصطلاح نه به اون شمولی که اونها میگن، نه به انعزال و ابهامی که برخی ها میگن، اندیشه اعتدال. علی ای حال اینجا اونو نگاه کنید، در اونجا میخوام عرض کنیم که در بین این اندیشه ها، اندیشه ابهام و انعزال که اصلا میگه این حوزه ها خارج از دینه، خب البته این وقت اراده متعامل میشه است، ولی این دوتا نظریه پایگاه در اسلام نداره. خب چی گفتیم آقایون؟ بعضی رفقا دیر اومدن، داریم بحثی که 2 جلسه در هفته گذشته روش وقت گذاشتیم داریم نتیجه گیری میکنیم به عنوان تحقیق. 1، هرگاه اراده آزادی اراده متعاملین به این معنا باشه که خود متعاملین هر کاری بخوان بکنن میتونن، این خارج از نظر فقها هاست. بله، این تفویض اختیار کرده خیلی لیزه. تفویض اختیار کرده یعنی فرموده هر کاری میخواد بکنی، اگر این باشه بله، باز میرسیم به این که اراده متعاملین اصل، منتها با اجازه کی؟ با اجازه شارع. ولی ما همچون تفویضی هم نداریم، یعنی دخالتایی که شارع کرده دست رو بسته، نگفته هر کاری متعاملین کردن بکنن. یعنی همینطور که مثلا فرض کنید به فقیه یا به عدول مؤمنین تفویض کرده اختیار داده، گفته باشه متعاملین هم اختیار دارن، این نیست. پس بالاخره این تو نیست که شارع مقدس دخالتی نکرده باشه، یعنی خود شما میپذیرید، این همون اندیشه اعتداله. ما همینو گفتیم در اون نهایت، ما میگیم نه به اون افراط اندیشه شمول که میگه دست بسته است، و اصلا همینو میگفتن، میگفتن مجلس کفره، هر کم بره تو این مجلس فاسقه، چون میخواد قانون گذاری کنه، قانون گذاری حق خداست. نه اینجور درست نیست، اما اینطور هم نیست که رها باشه. ببینید اون بحث رو اونجا، و بحث شده مفصل دیگه، چون اون مقاله هست نمیتونه، اصلا درست هم نیست ما بخوایم بحث اینجا وارد بشیم. و اما دوستان نکته دوم، من دلم میخواد سوال کنم شما جواب بدید، نوشتم که نیست، این حسنو داره که میدونیم جواب شما حلاله. یک موردم آقایون موردی است که همه فقها قبول دارن که درسته. من عرض کردم ما باید اول موردی که مردوده به نظر همه، موردی که درسته به نظر همه، اینا رو بگیم تا برسیم به جایی که اختلافی هست و قابل بحثه. از جاهایی که ما معتقدیم قابل بحث نیست، جایی است که آقا من و شما یک معامله انجام بدیم، عنوان خاصی هم داشته باشه، شرایط هم داشته باشه، خب این که بحثی نداره که. من و شما یک معامله انجام بدیم تحت عنوان بی، شرایط بی هم داره، هیچ شکل جدیدی هم نیست که بگیم حالا محل شک و شبهه است. اینم آقا از اون چیزاییست که قابل بحث نیست، منم نمیگفتم، خود شما توجه داشتید. مورد دیگه، اینو دقت کنید، قابل بحثه. مورد دیگه اونجاییست که کار من و شما مثلا کار متعامله عنوان خاصی داره، ولی شرایط اون عنوانو نداره، شرایط اون عنوانو نداره. مثل این که من و شما تحت عنوان بی یه معامله انجام میدیم که شرایط بی او نداره. فرض کنید شرایط بی معلوم بودن عوضین دیگه، بله، این عوضین معلوم نیست، میگه آقا هر چی تو دستت داری بفروش به من، به هر چی که من تو دستمه قبول داری؟ میگه آره. یا علی مدد، اینه دیگه. خب این عدس و برنج فرض کنه دیگه قیمت داره، مثالی که تو مکاسب میذاریم، میگه آقا برای چی بکشیم معطل بشیم، این بر عدس میریزیم اون بر برنج، آقایی که برنج زیادی داره برنجا رو میریزه تو ترازو، آقایی هم که عدس زیادی داره عدس ها رو میریزه، فرض اینه که قیمتش یکیه دیگه، اما چقدر برنجه چقدر عدسه معلوم نیست، 10 کیلو هن 12 کیلو هن 20 کیلو هن، ولی دارن میریزن برابر هم هست، قیمت هم یکیه. خب این معامله ایست که اسمش هم فروشه، میگه آقا عدس میفروش به من، من برنج میفروشم میدم به تو، سمن برنج مسمن عدس مثلا، یا بلکس. خب این شرایطو نداره به نظر فقها دیگه، چون معلوم نیست چند کیلوه. آقا اینجایی که معاملمون عنوان خاص داره ولی شرایط مقرر به اصطلاح شرعی رو نداره، آقا اینجا این معامله صحیحه یا نه یا باطله؟ فقها چی میگن؟ فقها بدون اختلاف میگن باطله، بدون اختلاف میگن باطله. ولذا احکام بی مثلا تو همین مثال که زدم، خیار مجلس، احکام بی دیگه، عرش اگر یه طرف معیوب بود حق عرش داشته باشه، عرش از احکام بی هست، نداره دیگه، چون بی نیست باطله. فقط اینجا دوستان یه چیز هست، اینو یواشتر میگم که قاطی قبلی نشه، یه چیز هست و اون اینه که حالا بیعش باطله، معامله باطله. آیا و نقل و انتقالم باطله نشده، ولی آیا جواز تصرف هست یا نه؟ یعنی اون آقا میتونه عدس و شب بپزه بده بچه هاش بخورن، اون آقا برنج رو بپزه، یا چون معامله باطله این حقم نداره، این حقم نداره. یه کلام آقای ناینی داشت چند روز پیش، همون قبل از تعطیلی، میگفت که اگر بگیم اباحه به عوض درسته، در اجاره فاسد و بیع فاسد هم اباحه به عوض میشه تصور کرد، باید اونجا میگیم مثلا میتونه تصرف بکنه. فقط این دوستان هست و اینم مسئله کوچیکی نیست، چون خیلی وقتا دو طرف معاملهشون باطله، ولی میتونیم بگیم خب حالا معاملتون باطله ولی راضی به تصرف که هست، تصرف بکنید، معاملتون البته باطله، اما اصل تصرف چه اشکال داره؟ حالا یه دو نفر اجاره مستاجرن، اجاره بستن، مدت اجاره رو مشخص نکردن. علما مدت اجاره معلوم نباشه اجاره باطل هست یا نه؟ باطله. در نتیجه احکام اجاره هم بار نمیشه. مثلا احکام اجاره یکیش همینه که اون نمیتونه مستاجر رو بیرون کنه، مستاجر هم نمیتونه معامله رو فسخ کنه، چون اجاره عقد لازمه. بله؟ خب حالا اجاره باطله، ولی مستاجر حرامه تو این خانه بنشینه و اگر نماز بخونه نمازش باطله، یا اینکه نه حق تصرف داره ولو معاملشون فاسده، اصل اباحش جایی نرفته. نتیجه چم این میشه که هر وقت صاحب خانه زنگ زد به مستاجر گفت بلند شو، باید بلند شه. این آقا هر وقت خب آقا من نمیخوام خانه تو، بی خانه تو بگیر، باید بگیره، چون اجاره نیست که، عقد لازم نیست که. پس ببینید آقا، اگر یک جا دو نفر با عناوین خاصی معامله کنن که شرایط مقرر شرعی رو نداره، از حیث اون عنوان باطله، اما از حیث جواز تصرف شما بگید. بله؟ از حیث جواز تصرف در مکاسب، اینو چون تو مکاسب اشاره کرده میخوام از مکاسب بگید، ببخشید آقایون، در مکاسب داشت بعضی جاها که چون اون اذنش ضمن عقدی بوده که الان اون عقد نیست، لذا میگفت اذنم نیست. این که بگیم اجاره اذن در تصرف همراهشه، اجاره باطله ولی اذن در تصرفش که دیگه اشکال نداره. بله، یکی از بگه آقا بی تو خانه من مدت نامعلومی بیش، هرچی هم خواستی بده، یا هر ماه که نشستی 1000 تومان بده، این اجارش باطله، اما اباحه تصرف هست. لذا مثل مکاسب اونا میگفتن اگر اجاره باطل شد اذنم باطله، اذنم باطله، در حالی که برخی میخوان بگن نه، بطلان اجاره مستلزم بطلان اباحه نیست. این البته بحث شما نمیخوایم اینجا بکنیم، چون ما بحث فقهی که الان نداریم، این مبنوی است. پس نگاه کنید دوستان، مورد دیگری که به نظر همه فقها اشکال داره، اختلافی هم نیست، اونجاییست که متعاملین عنوانی رو کارشون بذارن، به عنوان خاصی معامله کنن که اون عنوان موجود یعنی دارای شرایط نیست. بله، راجع به اباحه تصرفش سخنیست که عرض کردم اختلافه، انشاءالله باید در فقه هم بهش رسیدگی بشه. اتفاقی که از بحثایی که دوستان ما معتقدیم در فقه خیلی باید روش کار بشه، هنوز مراحل ابتدایش میگذنه، همین بحثه که اذنهای تابع یعنی اذنهایی که تابع عقوده، اگر عقود باطل شدن اذنها هم باطل میشه یا نه؟ ما تو این زمینه دوستان تا اینجا که من خبر دارم و تتبع کردم، حالا ممکنه مثلا اصلا کتابی هم باشه من ندیده باشم، به حد تتبع ما کار کارستانی نشده، زمینه کار زیاده. این که قابل تفصیله بله، اما این که بگید نزاع لفظیه، نه نزاع لفظی نیست، نزاع خود آقایون هم به عنوان یک مسئله اختلافی، همون مقدار که مطرح کردن هم اختلافیه، گفتم کار کارستانی نشده. بله ممکنه ما تحت یک نظر خاصی این فرمان شما رو البته با کمی گیریم، تحت یک نظر خاصی در بیاریم، وگرنه مسئله اختلافیه، نزاع هم لفظی نیست. مکاسبم نگاه کنید به عنوان یک مسئله اختلافی اشاره میکنه. بله میگن نهی از معاملات دال بر فساد هست یا نه، یعنی میخوان میگن معامله فاقد شرط فاسده یا نه، میگه قطعا نیست. خیر، اصلا تو پیشانی شرط نوشتن که چی؟ تو پیشانی شرط نوشتن اگر تو نباشی معامله باطله. و شما میدونید خلق دارید میکنید بین نهی تکلیفی با نهی وضعی. این که میگن نهی داله بر فساد یا نه، نهی تکلیفی میگن. این که معامله شرط رو نداشته باشه نهی وضعیه. نهی وضعی بلا شک داله بر فساد هست، دقت کردید؟ لذا هیچ فقیهی هیچ اصولی هم نمیگه اگه معامله شرط رو نداشت صحیحه یا نه، خب نیست دیگه، یه بحث نداره که. اون بحث اینه که اگر یه معامله همه شرایط وضعیه رو داره، فقط حرامه، مثلا مزاحمت با مردمه، روز جمعه است، آیا این دال بر فسادم هست یا نه؟ اشتباه نشه. خب و اما آقایون صورت بعدی فردا که انشاءالله نگاه کنید صورت چهارمه. صورت چهارم اینه که ببینم تو حرفای گذشته میتونید پیدا کنید یا نه. بعضی وقتا دوستان یک معامله‌ای عنوان خاصی نداره ولی عناوین عام داره، عنوان عام داره، این چطور؟ عنوان خاصی نداره ولی تحت عناوین عامه، بله؟ عنوان عقد برش صادقه، عنوان تجارت برش صادقه، بله بی، اجاره، شرکت، مضاربه نه. این طلبا دیدید پول پیش میدن به بنگاهی ها، یه مقدارم اجاره میدن، بنگاهی ها میگن رهن و اجاره، خب برشون گیر میدن که آقا تقسیمیدون قطع با، چرا میگید رهن و اجاره؟ به بنگاهی میگن، این که رهن و اجاره نیست که. اگر رهنه بگید آقا چرا تو این پول میره تصرف میکنه صاحب منزل، تو رهن که نباید تصرف کنن، تازه رهن گروه، مثلا این چه گرویه؟ میگه آقا اینقدرش به خاطر همین پول کم. اخیراً مثلا پیشرفت که شده طلابی که مقیدن میگن چی؟ قرض اجاره، قرض اجاره، بله. خب میشدم تطبیقش بدی. حالا یک کسی گیر بده بگه آقا اصلا شما چرا خودتونو بزن، این رهن و اجاره است، عقد و قرض و اجاره است، یا هرچی عقد، خلاصه یه عقدیه دیگه، یه قراریه دیگه، بله یه قراریه، بهش میگن عقد، بهش میگن تجارت. عنوان عقد و تجارت برای صادقه، ولو عنوان خاصی مثل رهن و اجاره یا حتی قرض و اجاره، چون چه بسا دو نفر که این کارو میکنن حال طلبه ها واردن، اما مثلا شخصی ها که اصلا نیت قرض نمی کنه، بله که نیت کند که این پولو قرض میده به او، قرض نیست که. همین پولی که من و شما تو بانک ها میذاریم حساب، این چیه؟ میگه قرض الحسنه، نیت قرضه، هر آنی میخواد میره بر میداره، مدتش معلوم نیست، بال نگید پشتش نشه قرض الحسنه، این چه قرضیه؟ بگید امانت پیش بانک گذاشتیم. خب این چه امانت داره که از شما میگیره فورا میره سرمایه گذاری میکنه جای دیگه؟ هیچ کم نمیگه بانک خائنه به امانته، فقط میگه هر وقت پول میخواد بیبت میده. ببینید یه مقدار تو ماهیت اینا، ولی مسلم یک نوع عقده. اینا رو دوستان، همون مسئله که صاحب عروه داشت روز چهارشنبه خواندیم، بحث زمان، که ایشون گفت اصلا زمان نباشه، عمومات عامه که هست. حالا دوستان بحث ما اینه، اگر یک جا عنوان خاصی منطبق نبود ولی یک نوع قراره، قبلا داشتیم فروش بلیت هواپیما، سینما، اتوبوس، خب اینا یه مقدار رو تحلیل، حالا تحلیلش میرسیم، تحلیل سغرویش میرسیم، یه مقدار بخوایم تحلیل کنیم دوستان، بی بودنش مشکله، اجاره بودن مشکله، بگیم یه نوع قراره. بالاخره شما با اون ترمینال، با اون فرودگاه، این قرار رو با هم میذارید، پولم میدید، بلیتم میگیرید، این هیچ چی که نباشه عقده، عنوان عقد برای صادقه. آقا اگر یک جا معاملهی انطباق عنوان خاص نبود ولی از این عناوین عام مثل تجارت، مثل عقد، مثل صلح، این عناوینی که تو نصوص ما وجود دارن، تو قرآن، تو روایات، اینا صادق بود، از شما سوال میکنم تو این حرفای گذشته استنباط شما چیه؟ این معاملات که عنوان خاص نداره ولی عنوان عام داره، توی حرفای گذشته چی استنباط شما؟ اینا باطله یا صحیحه؟ بله باطله یا صحیحه؟ نمیتونم بگم همه، اینجا دیگه اون ادعای هممون قاطع نیست، ولی میشه به اکثر نسبت داد که اینجور معاملات صحیحه. لذا دیدید آقای نائینی که دبه داشت روی اباحه به عوض، گفت بی که نیست، عقدم نیست، تجارتم نیست. مفهومش اینه که اگر عقد و تجارت بود من حرفی نداشتم. آقای حکیم قدس سر رو ذیل همون مسئله عروه که چهارشنبه داشتیم، وقتی میخواد مناقشه بکنه میگه صاحب عروه چی شما میگید عمومات اینجا میاد؟ عمومات ما اوفو بالعقوده، اینجا نمیاد. معناش اینه که اگر اوفو بالعقود میآمد من حرفی نداشتم. آقای نراقی وقتی که گفت بیع مدت دار، اینو میفروشم به تو تا دو ساعت، تا پایان پرواز مثلا، فرمود این درست نیست. اونم همین شبهه رو داشت که این عناوینی که ما داریم در شریعت باید اینجا منطبق باشه، هیچ کدام از اون عناوین منطبق نیست. آقا از اینا به دست میاریم که این بزرگان معتقدند اگر از عناوین عام هم صادق باشد اشکال نداره. البته اینو من گفتم ظاهراً اکثر شاید دوستان یه کسی وقت بگذاره، فرصت بگذاره، این اکثر رو بتونه حتی به مرز اتفاقم برسونه، ولی ما برامون مهم نیست آقایون. بر فرضم که این نظر همه نباشد، قطعا نظر صحیحیه، چون ما معتقدیم اگر عناوین عام صادق باشه کفایت میکنه دیگه، چی میخواد دیگه آقا؟ اگر اوفو به لغوت صادق باشه، حال ولو نتونیم بگیم بی هست، نتونیم بگیم اجاره است، ولی عقده دیگه، چی میخواد شما؟ بله اگر خواستیم احکام خاص یه عقدی رو بار کنیم، مثلا خیار مجلس هم بگیم داره، این باید حتما معلوم بشه که کیه؟ بیه. بله؟ یا مثلا یه کسی از من گرفت الان همین بلیط هواپیما رو، یه کسی بگیره بره بیرون از فرودگاه گرانتر بفروشه، خب میدونید اگر اجاره باشه اشکال داره، چون اجاره میگن اگر کسی اجاره کرد حق نداره به بیشتر اجاره بده، مگر اینکه یه تصرفی توش بکنه، بلا یه خانه رو بگیره برج 50 تومن بلا فاصله بده برج 60 تومن هیچ کارم نکنه، این خیلی از فقها اشکال میگیره. این بر بلیط بگیره بیاد بیرون ترمینال گرونتر اگر ماهیت اجاره داشته باشه، ولی اگر ماهیت بی داشته باشه خریده دیگه، گرانتر میده. بله احکام خاص اینا رو اگر بخوام پیاده کنیم باید عنوانش هم معلوم باشه، ولی اگر نخوام احکام خاص رو پیاده کنیم اصل صحت رو بحث کنیم، اصل نقل و انتقال، خب هیچ گیری نداره، هیچ اشکال نداره. اینم صورت چندم آقا؟ صورت چهارم. صورت پنجم ان شاء الله فردا بحث میکنیم. و صلی الله علی محمد و آله.